بسم الله الرحمن الرحیم. درس خاره اصول، استاد شبیری، 27/1/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از بحثایی که بحث تعادل تراجیح باید مطرح بشه، بحث اینی که آیا اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو شامل میشه یا نمیشه. جمع عرفی در واقع دو گونه هست. یک جمع عرفی متعین به اصطلاح ما، یک جمع عرفی لا متعین. نگاهی قد عرف یک وجه جمع رو متعین میبینه و دو دلیل رو که با هم میسنجه بر طبق این وجه جمع مشی میکنه. گاهی اوقات عرف میگه دو گونه وجه جمع وجود داره و یا سه گونه، بیش از یک گونه. امکان جمع دلیل به هر یک از این شکلها رو امکان پذیر میبینه. و این بحث در مورد این که آیا موارد جمع عرفی این دوتا رو شامل میشه یا نمیشه، این دو مورد رو، جمع عرفی متعین و جمع عرفی غیر متعین. البته مرحوم آقای استرج یه بحث دیگر رو مطرح کردن تحت این عنوان که آیا تعارض اگر مستوعب تمام مدلول نباشه حکمش چیه؟ یعنی اون خصوص منوج حکمش چیه؟ بحث اون خصوص منوج ولو از مصادیق جمع عرفی غیر متعین هست معمولا، ولی بحثایی که آقای سعد کردن یه سریش اختصاص داره اصلا به موارد اون خصوص منوج. اینی که بحث آقای صدر غیر از بحثی هست که ما طرح میکنیم. در واقع سه تا بحث رو ما مستقلن طرح میکنیم که اینا در بعضی قسمت ها وجه مشترک هایی هم دارن. یک بحث این که آیا اخبار علاجیه جمع عرفی متعین رو شامل میشه یا نمیشه. یک وجه اینی که اخبار علاجیه و جمع عرفی غیر متعین رو دست شما درد نکنه شامل میشه یا نمیشه، که از مصادیقش عموم خصوص من وجه هست. البته یک وجه هم این هست که یک بحث هم این هست که حکم تعارض با عموم خصوص من وجه چیست. البته عموم خصوص من وجه رو سابقا عرض کردیم که در واقع سه قسم اون خصوص منوج داریم. اون خصوص منوج گاهی اوقات ملحق به متباینین هست، گاهی اوقات ملحق به اون خصوص مطلق هست، گاهی اوقات ملحق به خودش هست، با اون به رأسه هست. توضیح این که مجمع گاهی اوقات یعنی اینجوری عرض کنم، اخراج مجمع از تحت هر دو دلیل گاهی اوقات امکان پذیره، گاهی اوقات از تحت یک دلیل امکان پذیر است دون الاخر، گاهی اوقات به اخراج وجه قدر مشترک از تحت هیچ یک از دو دلیل امکان پذیر نیست، به دلیل اون قدر مشترک یا فرد ظاهرشه، فرد مورد سوالشه، قدر متیقنه از یک دلیل هست. اینجور نکات سبب میشه که قدر مشترک رو نشه اخراج کرد. اگر این حالت عدم جواز اخراج نسبت به هر دو دلیل باشه، در حکم تبایض هست. اگر نسبت به یک دلیل باشه در خصوص حکم خصوص مطلقه، اگر نسبت به هر دو دلیل باشه، نسبت به هیچ یک از دو دلیل نباشه و هر دوشو بشه اخراج کرد، همین باب اون خصوص من وجه هست که صورت مست جمع عرفی غیر متعین بینیم، یعنی این صورت. و این هم بحث. خب حالا از این اصل صورت مسئله، مرحوم شیخ اینجا یه سری بحث های مطرح فرمودن که موارد البته صورت مسئله رو به کلمات آیون جمع عرفی متعین گرفتن، عموم خصوص مطلق و به نحو اطلاق و تغییر، به نحو جایی که با حمل مثلا دلیل امر بر استحباب بشه مشکل دلیل رو حل کرد و امثال اینها. خلاصه موارد جمع عرفی متعین رو مورد بحث قرار دادن. مرحوم شیخ در رسائل عرض کنم فرمودن که اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه، بعد از کلمات بعد از علما خواستن استظهار کنم که شامل میشه و یه سری بحثایی رو دنبال کردن. من حالا بحث رو بیشتر سعی میکنم بر محور فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه دنبال کنم. مرحوم آخوند در کفایه ابتدا این وجه رو ذکر میکنن که اخبار علاجیه حکم شخص متحیر رو بیان میکند و شخص متحیر در جایی که جمع عرفی متحیر وجود داره عرف تحیر نداره. وقتی تحیر نداشت اخبار علاجی اونها رو شامل نمیشه. این مطلب لازم، این نحوی استدلال معناش این هست که یعطی انکم الخبران المتعارضان یا خبران المختلفان، عنوان مختلفان ذاتاً موارد جمع عرفی رو شامل میشه به قرینه ظهور اخبار علاجیه در بیان حکم متحیر هست که موارد جمع عرفی از تحتش خارج شده. این خلاصه مطلب اینه. ولی اگه ما گفته اصلا یعطی انکم الخبران المختلفات موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه، یه تقریب این هست. حالا بعد این تقریب رو بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اصلا عنوان خبران مختلفان در جایی هست که دوتا خبر جمع عرفی نداشته باشن، بعد اگه جمع عرفی داشته باشن خبران مختلفان شامل حالش نمیشه. اونجا دیگه به بحث تحیر و به اون بحثا لازم نیست هیچ بکشیم.
بحث تحیر جونه میتونه نتیجه بگیره. همین قرینه سؤال سائل همین کنه که جمع عرفی نداشته باشن، سؤال سائل همین در کلام سائل
نه توجه نکرد نکتهشتی مخوام ارز کنم. یه مو بحث این هست، یه موقع ما میگیم موضوع سوال که مختلف هست، اصلا موارد جمعاتی عنوان مختلف برای صرف نمی کنه. اگر عنوان مختلف صرف نکنه حالا تغییر داشته باشه نداشته باشه به بحث تغییر رفت داره. اصلا موضوع این یه تقریب، یه تقریب تغییری به مرحوم آخوند، مرحوم شیخه که مرحوم آخوند بهش متعرض شدن، که اون اینه که یعتیان کن، این تقریب لازمش اینه که یعتیان کن خبران مختلفان شامل بشه، چون دلیل ظهور داره در این که میخواد حکم تغییر رو بیان کنه، بنابراین ما بگیم که موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه. این دو تقریب مختلف اساسیه که کاملا با همدیگه تفاوت داره.
نه به خاطر
این که عنوان مأخوذ در دلیل ذاتاً اصلا شامل نمیشه، نه عنوان شامل میشه، یه قرینه به اصطلاح سیاق قضیه که این دلاله حکم متغیر رو بیان میکنه، منشأ اختصاص دلیل به خصوص مواردی که جمع عرفی نداره. و بین این دو تقریب یه تفاوت جدی دیگه هم وجود داره، اون اینه که اگر ما گفتیم اصلا خبران مختلفان خبرانی هستن که جمع عرفی ندارن، ظاهراً مواردی که جمع عرفی لا متعین هم نداشته باشن عنوان مختلفان صدق نمی کنن. چون بحث تعیر نیست. اگر بحث تعیر رو مطرح کنیم در مواردی که جمع عرفی غیر متعین وجود داشته باشه، عرف متعیره دیگه، بلکه نمیدونه چه کنم اینا قرینه بر تصرف در دیگری قرار بده یا اونو قرینه تصرف بر یکی قرار بده. پس اگر به قرینه تحیر ما بخوایم اخبار علاجیه رو اختصاص به موردی بدیم، تنها موارد جمع عرفی متعین رو میتوانیم خارج کنیم. اما اگر گفتیم اصلا مختلفان یعنی ناسازگار رو، مختلفان یعنی دو تا چیزی که با هم دیگه سازش ندارن، اگر او باشه خب مواردی که امکان سازش بین دو تا دلیل هست اونها عنوان ناسازگار اونها رو شامل نمیشه و به اصطلاح بنابراین اون. حالا اینو در مورد تقریب در مورد نحوش بعد صحبت بیشتر میکنیم. من میگم این دو تا تقریب با هم دیگه کاملا متفاوته. حالا فعلا تقریبی که مرحوم آخوند مطرح کردن رو دنبال کنیم، بعد برمیگردیم روی این تقریب صحبت میکنیم. معنی بله ناسازگاری به اون رفتی نده، ناسازگار یعنی با هم دیگه نمیشه سازش ندارن، دعوا دارن، دعوا دارن دو تا چیزی که نه به اعتبار این که موجب تحیر میشه، نه ممکنه، نه ممکنه دو تا چیز موجب تحیر، یعنی مواردی که همه مواردی که تحیر هست لازمش این نیست که ناسازگار باشه. دو تا دلیل ممکنه با هم دیگه بسازن ولی ما تغییر داشته باشیم، به دلیلی که نمیدونیم که کدوم یکی از اینها به نفع دیگری کنار میره. جایی که دو تا دلیل اینا با هم دیگه، فرض کن دو تا برادر هستن، نه ما میدونیم که ولو بدون هم دعوا داشته باشن ولی بالاخره با هم دیگه کنار میان. اون جایی که کنار میان اینجا نهایتا ما ممکنه نفهمیم که قضیه چی شد، میفهمی که یکی دو تا سر معامله داشتن میکردن بالاخره یک شور کدا اومد کدوم یکی کدا اومد نمیدونیم، بنابراین تغییر داریم. ولی ناسازگار مختلفان اینایی که با هم جنگ دارن، نزاع دارن، درگیری دارن، ولی دو چیزی که درگیری ندارن یک شور به نفع دیگری کنار میتونه بیاد، یکیشون به نفع دیگری کنار میتونه بیاد. اینجا عرض کنم خدمت شما عنوان ناسازگار ممکنه بگیم صدق نمیکنه ولی تغییر داریم. به هر حال در اینکه مفاد واقعی کدوم هست، یعنی به هر حال کدوم یکی از اینها قرینه در تصرف در دیگری هست، خب با شک
مختلف و مخالفی هست مختلف، یعنی این چیزی
حالا سب کنیم حالا بحثش بعد میکنم. ببخشید
تغییر دید کلمه هست از کجای
خب اینا میگن اصلا منشأ سوال چی شده که اینا سوال کردن؟ اینا چون گیر کردن نتونستن مسئله رو حل کنن از اینها تغییر در آورده، یا مثلا ببینیم میگه کیف نسنا چه کنیم، به چه کنیم مبتلا شدن، خودشون نتونستن مشکل رو حل کنن، موندن از امام سوال میکنن که حالا ما موندیم چه باید بکنیم. خب این تقریبه که پس بنابراین اولین تقریبی که اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنه این هست که سوالات اخبار علاجیه به قرینه ذکر تحیر، به قرینه اینکه در مقام رفع تحیر هستند، این سوالات به خاطر این هست که تحیر دارن و میخوان امام علیه السلام تحیرشون رو برطرف کنه، موارد جمع عرفی متعین رو شامل نمیشه.
این تقریب
مرحوم شیخ، مرحوم آخوند این تقریب رو جواب میده، میگن نه، در موارد جمع عرفی هم میشه سوال کرد، مانعی نداره. سه تا پاسخ دادن. یک پاسخ این هست که همین تحیر بدوی که در موارد جمع عرفی هست، همین کافی هست برای اینکه سوال رو تصحیح کنه. یعنی به هر حال موارد جمع عرفی، ولو اینکه اگر دقت کنن بالمعال سرانجام کار خودشون مشکل رو برطرف میکنن، دوتایی که با هم دیگه بسنجن یکیشو قرینه بر تصرف در دیگری قرار میدن، ولی همون تحیر بدوی که اینجا وجود داره کافی هست برای صحت سوال. یک نکته. بله. خب همینشون میخوام بگید. بحث هم موقص مطلقه دیگه. اصلا بحث موقص من وجلان نیست. بحث ما موقص مونه. ایشون میگه در موقص مطلق هم همین تحیر بدوی هست و همین تحیر بدوی صحت سوال داره. اشکال به شیخ میکنه. بنابراین شما میگید موارد عموم و خصوص مطلق اخبار علاجیه نمیگیره چون تعیار نداریم و سوال صحیح نیست. همسایه نه، سوال صحیح. یک نکته.
اگه این باشه خب امام هم
بعد نیست. اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم. بعد این عرض کنم خدمت وجود شما، این اشکال اول مرموا. اشکال دوم این هست که همین که نسبت به حکم ظاهری، حکم نسبت به حکم واقعی تردید وجود داره، کافی هست برای اینکه سوال بشه، ولی نسبت به حکم ظاهری تردید نباشه، این مقدار کافی هست برای اینکه سوال بشه. این یه مطلب. مطلب سوم این که ممکنه ولو عرف متعارف یک سیره ای داره در جمع عرفی، این سیره عقلا احتمال داده میشه که شرع برخلاف این سیره عقلا مشی داشته باشه. ببینید درسته عرف متعارف و عقلا در جایی که یک عام می باشن و خاصی وجود داشته باشن، خاص رو قرینه بر تصرف در عام قرار می دهن. سیره عقلا وجود داره، ولی این سیره عقلا قطعی نیست که شارع حتما امضاش کرده باشه. ممکنه شارع این سیره را رد کرده باشه، ممکنه شرع مقدس در ارتباط با عام و خاص یک روش دیگری داشته باشد، روش عقلایی رو نپیموده باشد. پس بنابراین سوال میکنه آقا شما بفرمایید، شما آیا اینجاها روش دیگری ندارید؟ این رو یاد دارید. این سوال. بعد البته مرحوم شیخ، مرحوم آخوند یه ادامه ای میده و این که اگر بگید قدر متیقن بله. بعد البته میفهمند که عناوینی که در اخبار هم عقد شده همش یا اکثرش موارد و مخصوصه مطلق را هم شامل میشه، حالا بعضی جا کیف و نفس نه به کار رفته که ظاهر این هست که مثلا به اصطلاح متحیر بودن، نه اون باعث نمیشه که سایر اخباری رو که به این تعبیرات نیست اونها رو بخوایم تخصیص بدیم به غیر موارد جمع عرفی. اگر بگید قدر متیقن غیر موارد جمع عرفی، این قدر متیقن خارجی نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب باید بشه و اینها به درد نمیخوره. تا اینجا مرحوم آخوند در مقام اشکال به مرحوم شیخ بر اومدن، بعد میخوان پاسخ بدن، ایشون میفهمند که اللهم الا ان یقال، که بحث خاص و عام و مقید و مطلق و اینکه خاص قرینه بر تصرف در عام هست، مقید قرینه تصرف در مطلق هست، از در همون زمان صدور روایات مطرح بوده. روایات میگفته که شما فقط به عمومات، یعنی تو بعض روایات داریم که ائمه معصومین علیهم السلام ایراد میگرفتن به فقهای عامه که اینها به عام تمسک کردن، خاصش رو توجه نکردن، به منسوخ توجه کردن و عقص کردن، به ناسخش توجه نکردن. اینجور نکات به اصطلاح عام و خاص و ناسخ و منسوخ و امثال اینها رو تو روایات بهش اشاره شده و اینکه به هر حال روش استنباط بر پایه عمل به خاص دون العام استوار هست. همین مطلب قرینه است. حالا یا این رو شما قرینه متصله فرض میکنید، اگر قرینه متصله فرض کنید از اول مانع انعقاد ظهور روایات علاجیه در اطلاق میشه، یا این رو به منزله قرینه منفصله بگیرید دلیل بر تخصیص اخبار علاجیه میشه، و علی تقدیر حالا یا تخصیصاً یا تخصصاً اخبار علاجیه اختصاص پیدا میکنه به مواردی که خلاصه غیر موارد نمیدونم عام و خاص و امثال اینها. و لااقل حالا اگر هم اون رو نگید که ظهور پیدا میکنین ادله در اطلاق، ظهور پیدا میکنه در اختصاص، ظهور در اطلاق هم نخواهد داشت، مجمل میشه. وقتی مجمل شد ما سیره عقلایی که نسبت به سیره عقلا، ما سیره عقلا داریم که ردش اثبات نمیشه، وقتی ردش اثبات نشد همین مقدار کافی هست برای اینکه ما به اون سیره عقلا تمسک کنیم و خلاصه بهش عقص کنیم. بعد یه فتعملی هم آخری زدن که حالا بعد در فتعمل صحبت میکنم. اینجا چند نکته، حالا بحثای اصلیش بمونه، چند نکته جزئیش رو الان عرض میکنم، بحث اصلیش رو بعدن عرض میکنم. یه نکته ای رو هم مرحوم آخون اشاره میکنن که در واقع این نکته اصل روح مطلب مرحوم شیخه، روح مطلب مرحوم شیخ. ایشون میفرمایند فاسخی که در نهایت به اشکال خودشون تعمیم کنن اون اینه که مجرد این که شما میگید سوال صحیح هست، صحت سوال کافی نیست برای اینکه به ادله ظهور بده در این که در مقام بیان اطلاق هست، باید ظهور دلیل داشته باشه در این که مطلق موارد تعارض، ولو تعارض غیر مستقر به تعبیر مرحوم آقای صدر، اون موارد رو هم شامل میشه. حالا اینا اصلا واردی به اون بحث نشدن که آیا کلمه اختلاف میشه، عرض کردم اون یه تقریب دیگری هست که ما اصلا بگیم مختلفان شاملش نمیشه، اصلا اینجور موارد. این اصلا کل این بحثا بر این پایه است که مختلفان شامل میشه، ما دنبال یک قرینه هستیم که تخصیصا یا تخصصا مانع هست.
بعد وقت
میگه
ما این مانع نیست، چرا؟ چون سوال
اینجا بج داره. حالا میگیم ببینیم، ایشون میخوان بگن که اون سیره متشرعی که اینجا وجود داره که تخصیص و تخصص موارد عام و خاص رو، خاص رو قرینه بر عام قرار میدن، این خودش قرینه بر تخصص میشه. یعنی در واقع مرحوم آخون در واقع به سیره متشرعه تمسک میخوان بکنن بدل سیره عقلا، میخوان بگن اینجاها به سیره عقلا نمیشه تمسک کرد. خب حالا ببینید یه سری ریزکاری هایی رو من اینجا ابتدا عرض کنم تا بعد اصل بحث اصلیش بمونه فردا انشاءالله صحبت. یکی این که مرحوم آقای صدر همین فرمایش مرحوم شیخ رو آوردن، همین جواب یکی از جوابهایی که مرحوم آخوند ذکر کردن رو ذکر کردن بدون اون دقت‌های بعدی و پاسخ‌هایی که ایشون مطرح کردن، گفتن نه ممکنه شارع رد کرده باشه و امثال اینا، احتمال رد همین مقدار کافی هست برای اینکه سوال مطرح بشه و اینها. بعد یه اضافه ای دارن، اون اینی که خصوصا اینکه عمده ادله‌ای که در اخبار علاجیه هست روایت قطب راوندی هست، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هست که تو اخبار علاجیه عمده استناد به او هست، که اصلا روایت بدویه، در جواب سوال سائل نیست که شما بگید سوال سائل در مقام بیان به اصطلاح تحیر بوده، سوال کردن که ما با این تحیر چه کار کنیم. خب حالا این اضافه‌ای که مرحوم آقای صدر دارن، این اضافه رو نمیشه باش موافقت کرد، چون در واقع ولو روایت روایت بدوی باشه، روایت بدوی در پاسخ یک سوالی که در جامعه مطرح بوده است. یعنی اون میگه که در جامعه یک سوال ارتکازی عمومی وجود داشته، مونده بودن که در مقابل اخبار علاجیه چه کار بکنن، این منشأ صدور روایات شده. یعنی در واقع ما برای شناخت روایات بدوی هم باید به خواستگاه روایات توجه کنیم، اینجور نیست که روایات همینجوری ایجاد شده باشه. یه سری روایات های متعارض تو جامعه بوده و این روایات منشأ تحیر شده و باعث شده بوده که نمیدونستن چی کار کنن. ائمه علیهم السلام در مقام پاسخ به این ابهامات بودن و برای حل اون مشکله این روایات صادر شده. اینکه سوال، یعنی کلام امام علیه السلام در پاسخ سوال سائلین باشه، اینکه سوال مصرح باشه یا سوال مزمن خیلی فرق نداره، علی تقدیر در پاسخ یک سوال هست، حالا چه سوالی که صریحاً یک راوی خاص مطرح کرده باشه یا سوالی که در جامعه اون موقع مطرح بوده و امام علیه السلام در مقام پاسخ به این سوال مطلبی رو فرموده باشه. خب این یه نکته. نکته دیگه این که مرحوم آخوند دو سه تا وجه اینجا ذکر کردن. یکی این که لصحت سوال به ملاحظه تحیر فلحال، همین تحیر بدوی که وجود داشته باشه این سوال رو تصحیح میکنه و این کافی هست برای این که آیا واقعا اینجوری هست که جایی که یه تحیر بدوی هست ولی خود این هم چیز بکنن این تحیر برطرف بشه، اینجا صحت سوال هست یا نیست. خب خیلی من این تو چیزها رو یک جواب خاص تو تک تکش ندادن، یک جواب عام دادن، اون هم به جهت سیره متشرع و امثال اینها. این یه نکته. بگید نکته عام دیگه اینجا اصلا وجود داره، اون اینه که ببینید مرحوم آخوند به سیره متشرعه در واقع متمسک میشه، ولی ما ممکنه بگیم منهای سیره متشرعه، همون سیره اغلایی که وجود داره، این سیره اغلا منشأ میشود که اطلاقات از اون مورد سیره منصرف باشه. یعنی ببینید یه بحث آیون دارن در بحث رد ادله ناحیه از عمل به زن از سیره اغلا در عمل به خبر واحد، میگن سیره اوغلا وقتی وجود داره اگر بخواید شما با او رد کنید به اطلاقات نباید تمسک کنید. تمسک به اطلاق یعنی اطلاق کافی نیست، اون سیره منشأ انصراف اطلاقات میشه. یه موقع بحث در این هست که لغویه، بحث لغویت رو پیش میکشیم، میگیم که آقا در مواردی که انسان جمع عرفی وجود داره سوال کردن لغوه، یه موقع اینه. یه موقع میگیم با توجه به سیره عقلا که در موارد جمع عرفی خودشون میدونن چه کار بکنن، متحیر نیستن، ادله ظهور نداره. نمیخوایم بگیم لغوه، اگر یک نصی وجود داشت ما با نص صریحا سوال کرده بود که آقا جمع عرفی هم داره، حالا ما چه کار کنیم؟ آیا به جمع عرفی عمل بکنه؟ اصلا سوال بکنه از نص سیره عقلا، سوال بکنه آیا سیره عقلا در جمع عرفی بین عام و خاص مقبول شما هست یا نیست؟ اشکال داره، اشکال که نداره. بحث در این نیست که، بحث مرحوم شیخ این هست که با توجه به اون ارتکاز عقلایی که وجود داره اطلاقات به اون ارتکاز منصرف میشه، و اگر شارع بخواد برخلاف ارتکازات عقلایی مشی کنه باید با الفاظ صریح بیان کنه. و اینجور اطلاقات کافی نیست برای رد اون سیره عقلایی که وجود داره. خب این مطلب، این حضور نحوه پاسخ دهی که مرحوم آخون دنبال کردن، بعدم رفتن به سیره متشرعه تمسک کردن، اون خیلی روشن نیست. این نکته دیگه ای که هست اون اینه که آیا سیره متشرعه، من حالا لحن عبارت به مرحوم آخون شما باید دقت کنید، مرحوم آخون مطلق موارد جمع عرفی رو گویا ادعای سیره متشرعه در موردش نمی کنه. یه سری موارد خاصی رو ادعا میکنه. ان التوفیق فی مثل الخاص والعام والمقید والمطلق کان علیه السیره القطعیه من لدن زمان الائمه علیهم السلام. یعنی یک سری جمع عرفی هم خودش دو قسم داریم. یه سری جمع عرفی هایی هست که کنه خیلی روشنه، خیلی از جمع عرفی های واضحه. فوقش اینه که این بیانی که شما دارید موارد جمع عرفی روشن رو شامل بشه. ولی به نظر میرسه، حالا این عبارت رو دقت کنید بعد تقریبش رو عرض میکنم، به نظر میرسه مرحوم آخوند همین که سیره متشرع در موارد جمع عرفی روشن وجود داره همین رو قرینه قرار میده، برای اینکه اصلا هیچ یک از موارد جمع عرفی، نه موارد جمع عرفی روشن نه در موارد جمع عرفی غیر روشن، هیچ کدومشون مشمول ادله علاجیه نباشه. این چجوری هست که شما سیره متشرعه رو میگید در موارد عام و خاص و مطلق و مقید احراز شده، در سایر موارد مثلا یا اصلا نیست یا لااقل احراز نشده، ولی این رو قرینه قرار میخواهید بدید برای اینکه اون روایات رو مطلقا از موارد جمع عرفی، چون یکی از اشکالات که آقای صدر رو مطرح میکنه به سیره متشرعه همین هست، میگه سیره متشرعه اون مقداری که ثابت هست در موارد جمع عرفی روشن هست، در تمام موارد جمع عرفی رو شما سیره متشرعه در موردش احراز نشده. نه روشن به متعین کار نداره. یعنی بعضی جمع عرفی ها هست، فرض کنید که یک دلیل رو ما حمل کنیم بر حکم حیثی، یکی از جمع عرفی این هست که یه دلیل بر حکم فعلی حمل میکنیم، یه دلیل بر حکم حیثی حمل میکنیم. یه مدل جمع عرفی هست که خب کنند من ما خوندم اومده، حالا مثال شو بعدا عرض میکنم، اینه اینقدر روشن نیست که سیره متشرعه، یعنی سیره در قسمی از اقسام جمع عرفی سیره متشرعه رو ما میتوانیم احراز کنیم، چون تو روایات بهش اشاره شده، تو روایات تو کلمات اصولی های قدما بهش اشاره شده، ولی و تمام نه حالا اونها که محکومونه اونا اصلا وارد مورود داخل این بحث نیستن، وارد مورود که اصلا با هم دیگه چیز ندارن، تعارض ولو بدوی هم ندارن، و حاکم و محکومون مثال های روشن، حاکم و محکوم هم از مثال واضحه، اونا خیلی ابهامات چیز نداره. نه، یه سری موارد جمع عرفی هست که این موارد رو ما نمیتوانیم با این ادله اثبات کنیم. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید. اینجا مرحوم شیخ در دوره بحثایی دارن، آقای داماد مفصل در چیز مرحوم شیخ بحثایی دارن، و اینکه این حالا یه نکته رو هم من عرض بکنم، من تصورم این هست که این بحثایی که اینجا مطرح شده که آیا اخبار علاجیه شامل میشه یا نمیشه، اینجوری نباید بحث کرد. باید تک تک ادله رو یکی یکی بحث کرد، این رو باید شامل میشه یا نمیشه، اون رو باید شامل میشه یا نمیشه. بحث کلی اینجور نیست که یا باید بگیم همه شامل میشه یا همه شامل نمیشه. بس باید جز جز تو یکی یکی روایات بحث کرد، و اینی که یه مروری بر روایات باید بکنیم ببینیم که این روایات که هست آیا شامل میشه یا شامل نمیشه. و صلی اللہ علیه وسلم یه رو نبی کنم محمد و آل محمد.
این بحث در باید ترسیب مرجعات رو میخواست
کنم، خاصی نداره باید کنم الان
تو با موارد موارد یا موفی لا مفعلی بود یا موفی لا مفعلی
بله مرحوم شیخ شما توی تهذیب استفسار رو ببینید، خیلی جا میگه این روایت دو گونه میشه جمع کرد، خیلی موارد زیاد هست که دو گونه میشه، نه دو هر دو جورش هم نه روشن نیست هر دوش، حالا تبرعی یا غیر تبرعی اینجور مواردی که دو گونه میشه جمع کرد خیلی زیاده.
چرا میگی به همون نسبت اختلاف فتوایی که
الان وجود داره؟ اساساً خیلی وقت اختلاف فتوان بازگشت به این جهت میکنه، یکیشون یک رو میگه جمع عرفی هست، یکیشون یک رو دیگه جمع کرده. واقعش اینه که خیلی جاها اصطلاح خود اینها هر دو جورش امکان پذیره. البته خیلی وقتا یکی از این دو جمع رو ولو به جمع قیمه خارجی انسان میتونه ترجیح بده. ما باید دست در جای قرار بدیم که به قید خارجی هم یک از دو جمع تعیون پیدا نکنم.
آیا سلی؟
بله سرشکاری بگو من سرشکار
یکی هم با من کار داشته
باشه. وای وای
وای وای وای من با شما کاری هم هم
من تنها هم بله هم هیچ کارم